بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود و عدل بنا بر این که کفن زوجتی علا زوجه ها، این معناش این است که زوجه میته مالک می شود کفنش را بر عهده زوجه، کما اینجه داین مالک می شود مال را در ذمه مدیون، و کما اینجه زوجه در حال حیاتش مالک می شود نفقش را بر ذمه زوجش، به حیث اینجه اگر زوج لعذرین او لغیر عذرین نفقه زوجه را در حال حیات نداد و زوجه وفات شد، ورثه زوجه از زوج مطالبه دینی می کنند، می گویند آن نفقه چه مالک بود مادر ما در ذمه تو، اون دین را ادا کن. آیا این کفن بعد الموتم مثل نفقه در حال الحیات دین است و ملک زن است؟ عرض شردیم در ما نحنفی نمی شود به این ملکیت ملتزم شد، ولو ظاهر اون عین که در عهده شخصی گذاشته می شود، ظاهر اون عین حکم وضعی است، ذمه مشغول به اوست. مثل قولهی سبحانه و علی المولود ره رزقهنه، رزق به معنی المرزوق است، این مرزوق بر عهده اون مولود نه است، این یعنی مدیون است مولود له بر نفقه اون زنی که توجه شدید بلی در حال عده است ولیکن معتده است ولیکن ولد دارد حامل است، توجه شدید و یا مثلا ولو طلاقش طلاق بایم ماشد چما ذکرنا، آیا حکم وضعی است یا این چه از حکم وضعی نیست؟ ولو ملتزم بشویم که ظاهر وضع العین بر عهده شخصی چه مال است ظهور در ملکیت دارد، ولیکن اینجا ملتزم نمی شویم. چرا؟ چون که در ما نحنفی انسان چیزی را در حال حیات مالک بشود و به تبع حال الحیات بعد از مردن هم اون شی در ملکش باقی بشود و منافع اون شی چه متزدد می شود در ملک خود میت بماند، اینها ارتکازی است. و اما میت بعد از مردن ملکیت را پیدا کند مستقلتن، ملکیتی که بعد الموت است، تبع به حال حیات نباشد، تبع عینی نباشد که در حال حیات مالک است، بعد المردن مالک بشود شیعی داخلی در ملکش بشود، این معهودیتی نداند. این قرینه است برای این که در ما نحنفی از این حکم وضعی که ظهورش در ملکیت هم باشد رفیت می شود، و معناش این می شود که کفن دادن به عهده شوهر است، شوهر باید کفن بدهد، کفن را مهیا کند، این کفن زوجه را مهیا کردن به عهده شوهر است و از ترکه خود میت خارج نمی شود. به این معنا باید حمل کنیم چما ذکرنا. و نتیجه اش این می شود بر اینجه اگر تهیه نکرد و نداد او را بعد ورس همه طالبه بکنند که پده زن مثلا فرض کنید زنت را کفنش را ندادی بله بدون کفن دفن کردیم یا فرض کنید کفن را از شخص دیگر ما خریدیم دفن کردیم دین را بده این حق را ندارد. این ماز شرنا بود ولیکن بعضی ها در ما نحنفی مطلب دیگری فرمودند قدس الله سره که حاصل اون مطلب این است که در ما نحنفی کفن زوج تعالی زوجه ها در ما نحنفی نه ملکیتی هست نه دینی هست. چرا؟ چون که فرمودند بر اینجه چه گفت در این روایت کفن المرأة تعالی کفن المرأة تعالی زوجه ها به فتح الفا است کفن استیم بلکه محتمل است بر این که در ما نحنفی کفن المرأة تعالی زوجها باشد فا و سکون بوده باشد. حیثون که این روایت را ولو صدوقه یه رحمه نقل کرده است و غیر صدوق هم نقل کرده است ولیکن نقل این زور نیست که اینها قرائت شرده باشند بله توجه کردید حرکات الکلمه را این زور نیست بلکه در ما نحنفی می شود بر این کتابی را بدهند به صدوق علیه الرحمه یا صدوق به اون کسی که از او نقل می کند و بگوید این نسخه روایات من است نقل کن چه عیبی ندارد طریق معلوف در نقل هم هست. این زور نیست که در نقل روایات هر راوی قبلی به راوی بعدی این روایات را بخواند یکی یکی نه نسخه ای که خودش تهیه کرده بود بگوید این روایات من است نقل کرده ام در این کتاب تو هم از من نقل کن این روایات را. این طریقه معلوف است در نقل روایات کسی که تتبع بکند کیفیت نقل را. شاید در ما نحنفی این روایتی که امام علیه السلام فرموده است و مردم خواندن کفن المرأة تعالی زوجها کفن المرأة تعالی زوجها باشد چون که این کفن المرأة تعالی زوجها در دو روایت بود یکی در معتبره سکونی است در موثقه سکونی یکی هم در ذیل صاحب وسائل در ذیل صحیح عبدالله ابن سینان نقل کرده بود چی گفتیم این ذیل نیست مرسل است. اونجا اینجور بود که اول ما یبدع من الترکه الکفن توجه کردید اون کفنت به فتح الفا است اول ما یبدع اون کفن نیست اول ما یبدع من الترکتی الکفن چون که تکوین بله فعل است اون از تشفیم فعل است از ترشه خارج نمی شود کفن از ترشه خارج می شود. در ذیل او بود که و کفن المرأة تعالی زوجها ها گفته بودند بعضی ها و می گویند که به قرینه صدر این ذیل کم کفن است قد بینا نابر این جنه این ذیل منجن است روایت مرسله مستقله باشد تتمه صحیحه عبدالله ابن سنان نبوده باشد و معید هم ذکر کردیم که این صحیحه عبدالله ابن سنان را نقل کرده است و شیخ و کلینی قدس الله نفسه الشریف ولی اونها نقل کردند و هیچ اونجا ذیل ندارد بدون جهت این ذیل در من لا یحصل الفقیه روایت مرسله مقتوع است. مرسلات فقیه کسی که تتبع بکند دو قسم است یه مرسلاتی است که به عنوان مرسل محض است رویه میگوید یه مرسلاتی است که از آنها به مقطوعه تعبیر می شود، مرسلات مقطوعه، مثل قال صادق علیه السلام و قال الباقر علیه السلام، ابتداعا نسبت به امام می دهد. این هم از مرسلات مقطوعه بود گفتی. ولی هازا پس در روایتی که چفن المرأة علی زوجها، می دانی چفن مستر است، به من تکفین است. در استعمالاتی هم که صاحب این قول نقل کرده است و صحیح هم هست، چفن در مواردی به معنای تکفین استعمال شده است. پس روایت این است که چفن المرأة علی زوجها، که تکفین کردن مرأة توجه کردید این به عهده زوج است. غایت الامر، چون که تکفین کردن مرأة موقوف به تهیه کفن است، چون که از مقدمات تکفین تحصیل کفن است و واجب مشروط نیست در زوج. و کفن المرأة علی زوجها مطلقا، نه کفن المرأة علی زوجها اذا کانت لها کفنون، که اگر کفن باشد تکفینش واجب است، مطلق است در باره زوج. کفن المرأة، توجه کردید، کفن المرأة علی زوجها، کفن مرأة به عهده زوج است. مقتضاش این است که اگر زوج کفن نداشته باشد، باید زوج کفن بدهد. مقتضاش این می شود. فقط اعطا است، اعطا مقدمه تکفین است. اما زن مالک بشود کفن به عهده زوج، دیگر هیچ دلالتی ندارد. درست توجه کنید، تکفین در سایر ناس مشروط است. خواهیم گفت کسی که بر همه مردم واجب است تکفین، اذا کان للمیت کفن، واجب مشروط است، خواهیم گفت. و اما در باب زوج وجوب مشروط نیست، چون که امام فرموده است کفن المرأة، مثلا منظور فرموده کفن المرأة علی زوجها، کفن کردن به عهده زوج است، مشروط نیست چیزا کان لها کفن، مطلق است. بدون جهت زوج باید تهیه کفن کند به زوجش، تا این چه این تکفین که بر او واجب بود حاصل بشود. خب اون وقتی بدون زهد، اگر توجه شدید زوج یسار هم نداشته باشد، یساری که در ادای دین معتبر است غیر از مستثنیات دین چیز دیگر نباشد، گفتیم اگر حرز نباشد باید از مستثنیات دین بفروشد و زنش را کفن کند. رو این حساب این روایت کفن المرأة است و دلالت بر حکم وضعی بکند که کفن در ذمه زوج ملک زوج است، به این معنای دلالتی ندارد. این زور فرمودند، پس علاوه حکم تکلیفی می شود. این فرمایشی که فرمودند توجه شدید، این فرمایش به نظر قاصر فاطر ما درست نیست. این زوری که فقها قرائت کردند و فهمیدند، این روایت کفن المرأة علی زوجها هاست، به فتح الفا است، به معنای همون اسم العین است، که قطعات ثلاث، کفن قطعات ثلاث است، این قطعات ثلاث بر عهده زوج است. چرا؟ اولا بر این که تکفین واجب کفایی است، بر همه واجب است تکفین، چه جور تغسیل میت بر همه واجب بود، تکفین هم بر همه واجب است. منتها از زوج اولا به زوجت من سایر ناس، این جور بود در روایت، اولا به تغسیل این جور بود. اینجا هم باید امام میفرمود چه از زوج اولا بالکفن من سایر الناس، باید اینجور بفرماید. کفن المرأة علی زوجها معناش این است که این تشریف مختص به زوجه است. خب وقتی که اینجور شد، زوجه دفن نمی کند، زوج دفع نمی کند، می گه این زن خیلی اذیت کرده بود مرا، من بمیرم هم دفع نشه، کفنش نمی کنه. خب بر دیگران لازم نیست او را کفن بکنند، توجه کردید؟ ولی اون مال هم داشته باشد، کفن واجب نیست، اونجا کفن المرأة علی زوجها یعنی به سایر الناس مربوط نیست. این را نمی شود ملتزم شد. و ثانیا درست توجه کنید، اگر کفن تکلیف بوده باشد، درست توجه کنید، دیروز خواندیم که مردی و زنی مقارنه مردند، سید فرمود بر اینجا اگر مقارنه زوج و زوجه مردند، کفن مرأة به عهده زوج نیست، چون که ظاهر دلیل این است که اون وقتی که مرد زن میمیرد زوج حی بوده باشد، کفن المرأة علی زوجها یعنی بر زوج حی است، وقتی که معم مردند خوب به عهده زوجه نیست. خوب میگوییم اگر این زور شد، این را که قبول کردن ایشان، اگر نه زوجه مرد اول، بعد از اون چی زوج زنده بود، وقتی چی این را می بردن تا ببرند بشورند و دفنش کنند، زوج سجده کرد در وسط راه، زوجم مرد. این قائل باید ملتزم بشه و چی دیگر نه تشریف ساقط شد، دیگر چون زوج مرد تشریف ساقط می شه و تشریف مال احیا است. وقتی چی ساقط شد، نه این لازم نیست، بله این را کسی تکفین میکند، ببرند بشورند نماز بخوانند دفنش کنند، مال هم داشته باشد تکفین لازم نیست. چرا؟ چون یه تکلیفی بود مختص به زوج، اون زوج هم بله مرد ساقط شد. مثل کسی که فرض کنید مرده بود، کسی مرد در ذمه‌اش صلات صوم بود، بعد دریاست فکر این در ذمه‌اش صوم و صلات بود، نخوانده بود، عذری داشت یا بلا عذری مثلا بود، ولد اکبر داشت، ولد اکبر بر او واجب بود، بعد از پدر این ولد اکبرم مرد، بعد از پدر ولد اکبر مرد، بر اون اولاد دیگر بزوبی ندارد، تکلیف مال ولد اکبر این در موت الوالد بود، اون ولد اکبر مرد، بعد از والد مرد ها، بعد از مالد مرد، تکلیف از دیگران ساقط است. این زور میشه دیگران که تکلیف مختص به اوست. اگر کفن المرأة علی زوجها بود، یعنی تکفین کردن وظیفه زوج است، که این ادلهی که دلالت میکرد جهیز الموتا، این جهیز الموتا را در کفن تخصیص داد، فرمود کفن مختص است به زوج، این تکلیف به عهده اوست. اگر این زور بود، زوج اگر بعد از زن مردن زن قبل از این شورا کفن بکنن زوج هم وفات شد، اون میت کفن نمیخواد. یا لا اقل از مال زوج کفن نمیشود. کسی گفت که نه ما علمی داریم از خارج این باید کفن بشود، نه از مال زوجش، چون که حکم وضعی نبود، فقط تکلیف بود. زوج کفن نمیداد چون که مقدمه واجب بود، کفن واجب مطلق بود، لازم بود کفن بدهد، واجب مطلق خودش مرد، مقدمهش هم میمیرد دیگر، چون که وقتی که خود واجب ساقط شد دیگر مقدمهش هم زوبش ساقط میشود، مرد. و حال اینکه در جایی که زوج زنده بوده باشد، وقتی که زن میمیرد، بعد قبل از این که زن توجه شردی تکفین بشود، شوهر بمیرد، از مال او تکفین میشود، حتی این در این آهاز القائه. پس معلوم میشود که این کفن نیست، کفن است، کفن المرأة علی زوجها هاست، چون که همین زور است، تکلیف مختص به زوج نیست، خودش هم زوج اگر بمیرد تکلیف ساقط نمیشود، تکلیف به تکفین ساقط نمیشود. این معلوم است که این کفن المرأة علی زوجها هاست، یعنی شارع این را لاحق به نفقه شرده است، فرموده از چه زوری که باید نفقهش را میداد، منتا لحوق در حکم تکلیفی است. چه زوری که چفن بله توجه کردید نفقهش را میداد، الان که نفقه نیست چفنش را باید بدهد. این که زوج حقی دارد بر عهده شوهر، چه بعد از زوج حقی دارد بر گردن شوهر، چه بعد از موت کفن او را بدهد، این حق است. چون که حکم تکلیفی محض را نمی شود ملتزم شد، این محظورات را دارد و ملک ملتزم شدن هم خلاف ارتکاز است، اونی که هست حق است. حق المیت علی الاحیا، این هم حق زوجت المیت تدل زوج الحی، حقش عبارت از این است که کفنش را باید بدهد. بدون جهت خود زوج مرد، اون کسانی که ولی زوج میت هستند کفن زنش را میدهند. چون که موقع مردن کفن، توجه کردید، موقع مردن فرض کنید زنش خودش زنده بود، کفن حق در عهده‌اش بود، علا زوجها کفن دادن، تهیه زوج بعد از مردن هم تهیه زوج باید او بله از او بشود، از ناحیه زوج بشود. خودش نمیتواند، ولیش میکند این را. ولیش یا توجه شدید پدرش هست او نیز حاکم شرع است. پس علاهازا احتمال این دادن که در این روایت کفن بوده باشد، این احتمال درست نیست. این محظورات را دارد و ملکیت هم درست نیست و خلاف ارتکاز است. ببینید اگر فرض ملکیت خلاف ارتکاز است معلوم بشود، اگر شخصی زنش را بله مرد، بله شستند و کفن داد، کفن خوبی هم داد، کفن کردن، نماز خواندند و دفن کردند، فردا از این قبرستانی که دفن کرده بودند سیل آمد، چنان سیلی که تمام قبرها را کند، توجه کردی، این مرده ها را برد سیل، مرده ها کجا بردن کجا هم ریختن پیدا نیست، سیلی بود وسیع برد. ولیکن کفنی که این زن داده بود، این یه سنگ بزرگی بود، این کفن معلق به او شد، ماند، خود زن رفت. این کفن هم کفن جیرانبها بود، این مال چیه؟ این کفن همون شوهرش میاد برمیدارد، میگه خب خود زن رفت، رفت این کفنش را بردار، مال خودشه. ارتکازن این زوره، و ایلا اگر ملک زن بود باید ببره سرش تقسیم بشه. این زور نیست که با این معامله ملک بشود، و این زور هم نیست که معامله مجرد تکلیف بشود، چون که مجرد تکلیف محاضیر دارد که اشاره کردم که شوهر اگر بمیرد تکلیف ساقط بشود. باید این ملتزم به حق شد، کما این که جماعت کثیره ای از فقها ملتزم شده اند که از حقوق زن است بر شوهر حیش که این دل موت حی بود به او کفن بدهد. این از حقوق اوست، چون جه حق است بر او، بدون جهت در مانحنفی داده می شود. بعد یه مسئله دیگر حل شد. اون مسئله دیگر چیه؟ درست توجه کنید. برای یه شخص بیچاره ای بود، توجه کردید، خودشان هم غریب بودند، هم زنش هم خودش غربت در غربت بودند. زن فوت کرد، توجه کردید، زن فوت کرد، یه کفنی هست در اون غربت، یه کفنی هست که میشه و زن را در او کفن کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، زن را شستن، کفن کردن در اون کفن. بعد از او خود شوهر مرد، بعد از او خود شوهر مرد، کفن بر شوهر نیست. سید در عروه فتوا میدهد، این سید یزدی فحل الفقه، میگوید اگر کفنی بوده باشد که اون کفن مردد بشود امرش چیز در زوج در او دفن بشود، زوجی که بعد مرده، یا زوجه در او تکفین بشود و دفنه بشود. می فرماید در این صورت زوج بر در او کفن می شود، زوج خود زوج تکفین می شود. و اگر این کفن را گذاشته باشند بر زن هم واز می کنند، نزع می کنند و اون کفن را وا می کنند، خود شوهر را در او کفن می کنند و زوجه بلا کفن دفنی می شود. این فتوای سی صحابی و قدس الله نفسه شریف در عروه داده. این چرا این فتوا این زور شد؟ خب اگر فرض بفرمایید کفن ملک زن بود و در ذمه زوج بود، وقتی که کفن را توجه کردید، کفن را زن را در او کفن کردن، خب در ملکش کفن کردن تمام شد، این کفن شد مال زوجه، به ملکش رسید. وقتی که ملکش را رسید، بعد شوهر مرد، شوهر مالش ترکه ای ندارد، کفنی ندارد، همین زو غسلش میدن و یه نمازی میخوانن، همین زو زیر خاکش میکنن. ولیکن رو علاماز کرنا، علاماز کرنا، این فتوایی که در عروه داده صحیح است. چرا؟ چون که باید این کفن را وا کنند، ببندن بر شوهر. چرا؟ چون که شوهر از ملکش خارج نشده کفن، گفتیم ملکش است، این کفن مال شوهر است. چون که مال شوهر است، وقتی که زنش را پوشاندن در او، هنوز دفن چی نکردند، باز در ملک شوهر است. وقتی که شوهر مرد، اول ما یبدا من ترکت المیت کفن، چگن کفن خودشه. اون دلیل اقتضامش این است که این کفن در خود میت صرف باید بشود. اول ما یبدا من ترکت المیت کفن، یعنی کفن خودشه. وقتی که این زور شد، خب ملچشه دیگر کفن، ماترکشه مرده دیگر، ماتره چشه، اول مایبته کفن خودشه، باید واکنن خودش را کفن بکنن. اون وقت اون زنش توجه کردی، زنش هم کفن دیگر نیست، همین زور دفنش میکنه. این مبنایی که این فرمایشی که در عروه فرموده است، دیروز هم گفتم ایشان مسلکش این است که کفن ملک زن نمیشود، این در این مسئله و در مسئله دیگر تصریح خواهد شد که کفن در ملک زوج باقی است. این به جهت این است که کفن المرأة على زوجها ملکیت نیست، به قرینه ای که گفتم ملکیت استقلالیه برای شخصی بعد الموت غیر معهود است. حتی اگر شارع احکام ملکیت را بر او بار بکند، تعبدی میداند. مثل چه؟ مثل اینکه کسی کسی را کشت، بعد از اینکه مرد باید قاتل دیه بدهد، دیگر فرض کنید دیه بدهد، یا خود قاتل اون وقتی که قتلش شبه العمد بود، یا عاقله باید بدهد اون وقتی که خطای محض بود، یا ورثه مقتول مصالحه به دیه کردن، گفتم بابا آدم کشتن نمیخواهیم، خون بریزیم تا دیه بده، گفت عیبی ندارد دیه میدهد. این دیه را چجور تقسیم می کنند؟ این دیه را به طریق ارث تقسیم می کنند. در روایت این است که ادیته من ترکه، دیه از ترکه است. دیه ولو دیه متصالحون علیها، ولو حق قصاص داشتند، حق قصاصشون را مصالحه به دیه کردن، شارع فرموده است این حکم ترکه را دارد، این را تعبد می دانند. این که مالی را شخص بعد از مردن مالک بشود، توجه کردید، این را ارتکاز اینجور نیست. بدون جهت در ما نهنفی کفن المرأت علا زوجها ها ملکیت نیست، حکم تکلیفی محضم نیست، چون که او محضور دارد کماز جلنا، ولو حکم تکلیفیش واجب مشروط نماشد، مثل تکوینی در سایر اشخاص مشروط نباشد که میگه کفن داشته باشد. در زن مطلق بشود که بر شوهر واجب از تکلیفن او را تکوین کنند، در کفن قرار بدهد، که مقدمش این است که کفن بدهد، این را نمیشه ملتزم شد، محذور داره. آنی که میشود به او ملتزم شد موافق با ارتکازش هست، این است که زن حق دارد بر شوهرش. حقش این است که باید شفنش را بدهد از مال خودش. این فهمیده میشود از روایت به قرینه ارتکاز و به قرینه محذوری که گفتم متفاهم معناش این است. و لازمه این معنای این است که وقتی که در بین کفن واحدی شد، زن اول مرد، شوهر توجه کردید ثانیم مرد، این کفن باید صرف در شوهر بشود، ولو این کفن روز علیها، یعنی مرأت در او تکفین شده باشد، در ما نهرفی روز علیها هم باشد، چون چی دین نیست تا قبض کند و مالش بشود زن، این زور نیست، وامی کنند او را. منتا در عبارت و یک قیدی دارد، اون قید این است که مالم تدفن مادامی که زن دفن نشود، مادامی که زن دفن نشده است وامی کنند و شوهر را در او بله کفن می کنند. سرش می دانید چیه؟ چون که بعد از این که دفن صحیح شد، چه مفروض این است دفن صحیح است، بله شوهر اون وقت زنده بود، کفن کردن، نماز خواندن، دفنش کردن، دفن صحیح بود، بعد از اون نفشش حرام است. اون وقتی توجه کردید، اون وقتی این و نزع او و هاکزا شوهر را در او کفن کردن واجب می شود، چی موجب این تصرف، یعنی موجب این حرام نبوده باشد. وقتی که موجب حرام شد، که موجب نفش القبر است، این صورت را نمی گیرد. اول ما یبدع من کفن بله من الرجل کفن المیت است، در صورتی که مستلزم حرمتی نفش قبری و امثال دیگری نبوده باشد. ولی قبر را توجه کردید، کسی مثلا فرض کنید پسری داشت قبل از یک ماه بله مرحوم شد، دفنش کردند، بعد توجه کردید پدره بعد از یک ماه مرد، کفن نیست، قبر او را در بیاوریم، چون اون کفنش مال پدر است، توجه کردید بیاریم پدر را کفن کنیم، دفن کنیم، او هم همین زور باشد، نبشی قبر کنیم، این متفاهم نیست، این متفاهم عرفی نیست. این از این کفن المرعت اول ما یبدع من ترکت المیت کفن او، این متفاهم نیست. و اما نسبت به اونجایی که هنوز پسر دفن نشده است، پسر مرد، پدرم آمد بالای سر کفن کرده بودند، پدر هم خیلی جیرگه شد، اونجا افتاد مرد، بله عیبی نداره، کفن دیگر نیست، واکن پدر را کفن بکن، توجه کردید این را با کفن دفن، اون عیبی ندارد، محذوری ندارد، خلاف انصراف نیست. و اما بعد از دفنی که هست، کما ذکر بعض الفقها قدس الله اسرارهم، از این صورت منصرف است. میدانید چی گفتم؟ این کفن المرأت علی زوجها روایتی که میگوید اول ما یبدع من الترکه اخراج الکفن، یعنی کفن خود شخص از ترکه خود شخص، اول ما یبدع من ترکت المیت اخراج الکفن، این روایت وارد است بر روایتی که میگوید کفن المرأت علی زوجها، در جایی که کفن یکی باشد هر دو بمیرند، یعنی اول زن بمیرد بعد شوهر، در این صورت که باید یکی تکفین بشود، زنم تکفین شده هنوز دفن نشده است، اول ما یبدع من ترکت الرجل کفنه، این ورود دارد، این وارد است. این وقتی چی گفت باید این کفن در خودش صرف بشود، دیگر مالی ندارد، کفنی ندارد که برای زنش بدهد، این ورود میگویند که احد الخطابین به شمولش در یه موردی موضوع حکم دیگر را از بین میبرد. این گفته ماست، این ادعای ماست، و این هم ثمره ایست که بر او مترتب است. توجه کردید کفن را سیل نگه دار بند شد، کفن نرفت، توجه کردید یا فرض کنید حیوانی آمد میت را خورد، توجه کردید چفنش باقی ماند، چفن را که نخورده است، این چفن مال چیست؟ به چی میرسد؟ تمام این فروعاتی که در عروه بود به این بیانی که عرض کردم اینها انشاءالله حل شد. بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف در عروه مطلب دیگر را می فرماید اگر آمدی مولایی بود، ام مولا بله عمه خودش را تحلیل به شخصی کرد و اون عمه در اون وقتی که تحلیل شده بود برای شخص آخری در اون وقت مرد. می فرماید چفن الامت المحللتی علا مولاها ولیس علی المحلل له، ام محلل له که برای او حلال شده بود او چفنش را نباید بدهد، چفن به عهده مولای امه است. این حرف که نباید محلل له چفن بدهد، خوب این درست است، سلا برانچه چفن المرأه تلا زوزه ها، زوز مرأه هم زوزه می شود دیگر، چون جمع تضاعفین است، چفن المرأه تلا زوزه ها یعنی چفن زوزه تلا زوزه ها، اینجور میشه، عمه محلله که زوزه نیست، تحلیل غیر از زوزیت است، تحلیل خلاف زوزیت است، و چون که اینجور است عمه محلله داخل عنوان زوزه نیست و محلل الله هم داخل عنوان زوزه نیست. اما اینکه عمه ای که مرده است توجه کردید بر عهده مولاشه او چفنش را بدهد، این مسئلهش خواهد آمد که چفن المملوک علی مالکه، چفن مملوک بر مالکشه. اگر توانستیم بر این معنا که دعوای اجماع شده است چفن المملوک علی مالکه دلیل توانستیم اقامه بکنی، خب بیجیم بر گردن مولاشه، و اما نتوانستیم دلیل بر این اقامه بکنیم در او اشکال میکنیم که مولا نه بر مولاش نیست، همینجور آریان دفن بشود شفن لازم نیست بر او. این مسئلهش خواهد آمد. خود صاحب العروه قدس الله نفسه الشریف دیگر اونجا عمه نیست در اون مسئله، مسئله عنوانش عام است، چفن المملوک علی مالکه، مملوک عمه باشد، عبد بوده باشد، عمه شد محلله بشود، توجه کردید، یا غیر محلله بوده باشد، فقط سابقاً عمه ای را استثناء کرد چه زوجه بوده باشد، چه فرمود من غیر فرقین بین کون زوجت حرتن و عمتن، فقط او خارج شده است. در ما بقی چفن المملوک علی مالکی است. با اون مسئله که انشاءالله رسیدیم معلوم می شود که وضعش چیست، چون وضع هیچی گفتن تمام است یا غیر تمام. این هم که تمام شد در ما نهنفی، بعد ایشان قدس الله نفسه شریف صاحب العروه مسئله ای را عنوان می کند، با اون مسئله عبارت از این است که درست توجه کنید، مسئله مهم است. اگر شخصی خوب اولادش واجب النفقه است، زوجهش واجب النفقه است، مملوکش واجب النفقه است، اگر کسی نفقه اش به عهده غیر بود، اون کسی که منفقون علیه است و باید او نفقه بکند، نفقه بدهد، مرد. ایشان می فرماید صاحب العروه این حکمی که گفتیم فقط از اقارب مختص به چه چیز است؟ مختص به زن است، که اگر زن انسان مرد باید چفنش را بدهد، و اما در سایر الاقارب ولو واجب النفقه بوده باشند این حکم جاری نیست، در پدر جاری نیست، در پسر جاری نیست، در فرزند جاری نیست، در ام جاری نیست، در سایر موارد این حکم جاری نیست. بعد ایشان می فرماید و اما سایر الاقارب اگر از خودشون مال داشته باشند، خب همین زور است از مالشون چفنش را تهیه می کند، و اما اگر مالی نداشته باشند جایز است اونها را همین زور آریان دفن کرده. ایشان دو تا مطلب دارد ما نهنوی. یه مطلب این است که واجب نفقه کفنش به عهده اون کسی که علیه نفقه از نیست، اون واجب نفقه حتی فرضی بشود که خودش توجه کردید مال دارد ما ترش دارد، ولیکن زن که نفقهش به عهده غیر است، پدری هست، خونه دارد، زندگی دارد، ولیکن چون کسب کاری ندارد نفقهش به عهده پسر متمکن نشه. الان این پدر مرد، خودش ماترش دارد، خوب قالیچه زیرش پاشه بفروشد میشه یه ترکه، یه کفن، ده تا کفن میشه. اول ما یبدأ من ترکت المیت الکفن. یه وقتی این است یه واجب نفقه مال دارد، ترکه دارد، مرد، در این صورت از عهده بلوچیز اون پسر نیست، من علیه نفقه بر عهده او نیست، از ترکشه. این یه فرض. یه وقت این است که نه، این شخص پدر هیچ چیز نداشت در دار دنیا، هیچ چیزی ندارد، الانم مرده است، این نفقهش را باید پسر بدهد یا ندهد؟ ایشان در هر دو جهت فتواش نفی است، مال داشته باشد بر من علیه نفقه واجب نیست، از مالش باید کفن بشود. اگر واجب نفقه مال نداشته باشد باز بر امن علیه نفقه واجب نیست، میتوانند این را همین زور اریانند نفی کنند. این فتوای ایشان است. در مسئله دو تا فتوای دیگر است. و آن این است که نه، واجب نفقه ای که از مثل زوجه است، اگر مرد باید نفقش را بدهد، کفنش را بدهد. این را حکایت از علامه کردند که نمیدانند نسبت چه جور است. مطلقا ایشان میگوید حتی در صورتی که واجب نفقه خودش ترکه داشته باشد. این را از علامه حکایت کرده. در مقابل قول دیگری است که بعض المتأخرین قدس الله اسرارهم، جماعتی از متأخرین ملتزم شده اند، این است که واجب نفقه اگر خودش مال ندارد، من علیه نفقه باید کفنش را بدهد. در اینها تأمل بفرمایید تا ببینیم چی میشه.